هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 21مین غروب آذرماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی. اما بیش از هر چیز مهداد قاسمفر با شماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه امروز آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. سیما لاری در توضیح بیشتر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران گفت
9594 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 1408 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 232 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به 51728 نفر رسیدن.
آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال میبرد تاکید کرد هیچ کس نمیتواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراز آراز خواند. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار شد. یک سازمان حقوق بشری درباره طرح مجلس برای الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرد. سازمان آرتیکل 19 که دفتر آن در لندن قرار دارد در بیانیه تصویب این دو ماده را موجب تشدید محدودیت‌ها علیه آزادی بیان، دین و عقیده در ایران دانست. به گفته این سازمان حقوق بشری طرح پیشنهادی در مجلس نقض حقوق اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهایان را افزایش می‌دهد. بر پایه دو ماده الحاقی پیشنهادی از سوی مجلس مواردی چون توهین به قومیت‌های ایرانی و ادیان الهی به قصد ایجاد تفرقه و فعالیت آموزشی یا تبلیغی مغایر آنچه شرع اسلامی نامیده شده است با مجازات سنگین مواجه خواهد شد. این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که اقلیت‌های عقیدتی چون بهایان و پیروان عرفان حلقه در سالیان گذشته از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار روزافزون قرار داشتند. فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از محکومیتش به 10 سال زندان خبر داده و اضافه کرده که به این حکم اعتراض کرده است. خانم خیشوند روز جمعه گفت در گفتگوی با پایگاه خبری رکنا از تبرع شدن خود در 2 مورد از 4 اتهام موجود در پرونده‌اش خبر داد. این چهره مشهور اینستاگرامی در ایران درباره جزئیات اتهاماتش توضیحی نداد و نسبت به عفو شدنش ابراز امیدواری کرد. فاطمه خیشوند که در شبکه‌های اجتماعی به سحر تبر معروف است، سال گذشته به اتهام معاونت در افساد فلارض بازداشت شد. خانم خیشوند با بیش از 480,000 دنبال کننده در حساب اینستاگرامش با انتشار عکس‌های متفاوت از چهرهش شهرت یافته بود. و رابرت دسترو معاون امور دموکراسی و حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی از جامعه بین‌المللی خواست جمهوری اسلامی را به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره اعدام‌های دست جمعی و مفقود شدگان سال 67 در ایران وادارد. رابرت دسترو در توییتی نوشت ایالات متحده درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیق مستقل درباره ناپدید شدن‌های دست جمعی و اعدام‌های سراسری در سال 1988 در ایران را تکرار می‌کند.
ممنونم مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران، متخصصان میگویند با فرارسیدن زمستان موج دیگری از ابتلا و مرگ و میر در راه است. خواندن شعر آراز از سوی رجب طیب اردوغان در رژه نظامی باکو با واکنش شدید دولت ایران روبرو شد. به روابط ایران و ترکیه می‌پردازیم.
ایران و ترکیه در این حال که همکاری‌های تاکتیکی در مقاطعی با هم دارن، اما رقابت جدی هم با هم دیگه دارن.
و نگاهی خواهیم داشت به ناآرامی‌های اخیر در اقلیم کردستان عراق.
اعتراضات مردم بیشتر در خصوص نبود امکانات و حقوق کارمندان و ناعدالتی حکومت نسبت به مردم بیان شده است.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها در یک هفته گذشته در برخی شهرهای ایران از جمله تهران، حالا مسئولان گفتند هرچند که آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شماره مبتلایان و درگذشتگان کرونا در یک هفته گذشته روندی نزولی داشته، اما افزایش ترددهای درون شهری در پایتخت در مقایسه با هفته گذشته وضعیت تهران را نگران کننده کرده است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را پیگیری کرده. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، اشاره کردی به آمارها که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 232 نفر دیگر هم جان خودشون رو از دست دادن و 9594 بیمار مبتلا به کووید 19 هم در این مدت شناسایی شد. البته تعدیدهای در مورد این آمارها همیشه وجود داشته و گفته میشه که آمارها چند برابر هست، اما با وجود اینکه این آمارها روند کاهشی داره، باز هم کارشناسان گفتن که بیمه اون وجود داره که به زودی روند رو به افزایش باشه با توجه به اینکه محدودیت ها از هفته گذشته کمتر شد و اعتراض هایی هم به دنبال داشت. بسیاری معتقد بودن که این محدودیت ها باید تمدید می شد، نه اینکه کاهش پیدا بکنه. یا بر اساس چیزی که مثلا رئیس شورای شهر تهران بارها گفته شده، شهرهایی مثل تهران اصلا نیاز هست که به طور کامل تعطیل بشن. اما الان معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که در تهران وقتی محدودیت ها کم شد، رفت و آمد ها ادامه پیدا کرده و در واقع بیشتر در جریان هست و همین ممکن هستش که تأثیر بذاره و با این روش گفته که به هیچ عنوان وضعیت تهران رو نمیتونیم امیدوار باشیم که از نارنجی به زرد تبدیل بشه. در مورد این وضعیت هم باز تردید وجود داره، کما اینکه بسیاری گفتن که اصلا وضعیت تهران هنوز از قرمز هم به نارنجی تغییر نکرده، چون مردم رعایت نمی کنن، به سفر میرن، دور همی ها رو ادامه میدن. الان علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته که این وضعیت نگران کننده هستش و از مردم خواسته که تا اونجایی که میشه دور همی ها رو کنسل بکنن، به ویژه دور همی که به زودی در پیش خواهیم داشت در مورد شب یلدا، این آیین باستانی که مردم ایران برگزار میکنن. معاون وزارت بهداشت هم در مورد این مسئله گفته که اگر میشه این دور همی رو مجازی مردم برگزار بکنن، در غیر این صورت زمستانی بعد در پیش خواهیم داشت و روند روبه نزولی رو نخواهیم دید در طول زمستان. این رو گفتن، اما به این هم اشاره بکنم که ما قبل از اون هم مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو داشتیم چند ماه پیش و هیچ ابراز نگرانی در مورد این قضیه نشد، حتی مردم رو تشویق کردن و در نتیجه ما شاهد این بودیم که هر روز چیزی حدود 450 تا 500 نفر رو از دست دادیم و همینجور شمار مبتلایان هر روز چیزی حدود 14,000 تا 15,000 نفر افزایش پیدا میکرد. پروانه
سپیده، وضعیت تولید و توزیع واکسن کرونا در جهان و همچنین در ایران به کجا کشید؟
در ایران قبلا گفته شده بود که دو واکسن رو دارن روش کار میکنن، هنوز در مراحل آزمایشی هست و اعلام شده بود که احتمالاً از اواخر بهار این واکسن رو به مرحله تولید میرسه و همینجور واکسینه کردن مردم. دبیر کمیته ملی اخلاق در وزارت بهداشت گفته که فعلا یک واکسن کرونا ایرانی از سوی سازمان غذا و دارو در واقع مجوز آغاز مطالعه انسانی رو دریافت کرده. در کشورهای دیگر هم اگر بخوام چند تا آمار رو بگم، مهمترین چیز این هستش که اعضای کمیته مشورتی سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا دیروز با رأی مثبت 17 عضو به نفع صدور مجوز برای استفاده از واکسن فایزر برای افراد بالای 16 سال رأی دادن و گفتن که فعلا اطلاعات کافی برای تایید این واکسن در مورد استفاده برای افراد زیر 16 سال، افرادی که سیستم ایمنی آسیب پذیر دارن یا زنان باردار صادر نشده. در واقع دو شرکت داروسازی سانوفی فرانسه و جی اس کی بریتانیا هم اعلام کردن که واکسن هاشون تا انتهای سال 2021 میلادی آماده نمیشه. در مورد این فایزر هم این رو پروانه بگم که قبلا یک مقداری بحث و مسئله ایجاد شد از چند روز پیش که در بریتانیا شروع کردن به واکسینه کردن مردم، یه سری واکنش‌های آلرژیک نشون داده بود در چند نفر و این یه مقدار بحث و نگرانی‌هایی رو به دنبال داشت، اما کمیته مشاوران آمریکا گفته که بر اساس بررسی‌ها فواید این واکسن بهتر هستش از خطرات احتمالیش و بیشتر هست و در آمریکا قرار هستش که از روز دوم آغاز بشه، اما در کشورهای مثل استرالیا نخست وزیر گفته که دولتش فعلا برای تایید واکسن کرونا شرکت فایزر عجله نمی‌کنه تا مردم خودشون اطمینان حاصل بکنن. در این حال برنامه تولید واکسن کرونا در این کشور به علت اینکه نتایج کاذب مثبت تست HIV داشته در میان شرکت کنندگان متوقف شده فعلا.
ممنونم سپیده. همکارم سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما ایران امروز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات به گفته وزارت خارجه ایران مداخله جویانه و غیر قابل قبول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر به باکو عنوان شده است. این احضار پس از توییت انتقادی محمد جواد ظریف خطاب به رئیس جمهور ترکیه صورت می‌گیرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بار شعر رود ارس را در مراسم رژه‌ای نظامی در هنگام دیدارش از باکو خواند. اما خواندن این شعر از سوی آقای اردوغان در جوار مرزهای ایران با انتقاد تند محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شده است. او در حساب کاربری توییتر خود نوشت: به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است. آقای ظریف در توییتر خود تاکید کرده است که هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان به گفته او عزیز ما صحبت کند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان ضمن اشاره به سابقه شعرخوانی های آقای اردوغان که حتی در تهران هم اشعار شاعران کلاسیک ایرانی را در دیدارهای رسمی خوانده بود، در این باره به ریشه بحث برانگیز شدن خواندن شعر ارس از سوی رئیس جمهور ترکیه میپردازد.
این دو بیتی که اشاره کرده، رباعی که اشاره کرده، این توی ایران عمدتاً خونده میشده، اشاره داره به یک مسئله تاریخی و اینه که آذربایجان شمال ارس یا که الان جمهوری آذربایجان هستش به زور از ایران جدا شده در دوران قاجار و وقتی که کسی از باکو این رو میخونه مضمون دیگه‌ای پیدا میکنه.
جمهوری اسلامی ایران اگرچه ترکیه را کشور دوست و برادر مینامد، اما از دیگر سو نگرانی هایی هم از رشد نفوذ این کشور در منطقه دارد. نگرانی هایی که بعد از جنگ آذربایجان ارمنستان به عنوان یک بازیگر محلی پررنگتر شده است. در جریان این درگیری ها آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طرف جمهوری آذربایجان ایستاد و خواستار آزادی اراضی این کشور از سوی ارمنستان شد. در هنگامه درگیری‌ها هم تلویزیون دولتی ایران با پخش گزارشی ترکیه متحد جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان را به گسیل کردن آنچه نیروهای تروریستی مورد حمایت آنکارا در سوریه نامید متهم کرد.
ترکیه در جنگ قره‌باغ از آن دست از نیروهای تروریستی استفاده می‌کند که تا پیش از این تحت حمایت ترکیه در سوریه علیه دولت.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه هم اواخر آبان ماه محتاط‌تر از گزارش صدا و سیما جمهوری اسلامی گفت که نیروهای به توصیف او افراطی باید منطقه را ترک کنند. احمد وحشیته استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا:
عدم سیاست‌گذاری صحیح و به موقع در فرایند بحرانی که شکل گرفته بود در دستگاه دیپلماسی ایران سبب شد که موقعیت ترکیه مستحکم‌تر بشه. واقعیت اینه که ایران و ترکیه در این حال که همکاری‌های تاکتیکی در مقاطعی با هم دارن، اما رقابت جدی هم با هم دیگه دارن که یک سر اون ریشه در ایدئولوژی داره و خواستگاه دیگر اون ریشه در کنش‌های هیجانی که مبتنی بر آرمانگرایی در سیاست خارجی این دو کشور حکم فرما هست.
اگرچه ترکیه پشتیبانی خود از جمهوری آذربایجان را صرفاً استوار بر خواستگاهی دیپلماتیک می‌داند، اما تغییرات در سلسله مراتب ژئوپلیتیک منطقه به دنبال جنگ ناگورنو قره‌باغ عده‌ای را در تهران نگران کرد. یکی از این افراد محمود احمدی بیغش نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
آیا می‌دانید پشت صحنه صلح بین آذربایجان و ارمنستان چه بود و آیا می‌توانیم بگوییم روسیه و ترکیه هیچ توافقی نداشتند اما ارمنستان مرزش از مرز ایران فاصله گرفت؟
نگاه منتقدانی از این دست به ماده 9 این توافقنامه است، ماده‌ای که از مهیا شدن مسیر تازه‌ای بین ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان به دنبال توافق شکل گرفته صحبت می‌کند. ترتیبی که از قرار کار را برای دسترسی جمهوری آذربایجان به نخجوان بدون عبور از ایران فراهم می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که فرستاده مخصوص جمهوری اسلامی برای میانجیگری بین ایروان و باکو بود، اما این مسئله را رد کرد و شایع خواند. با این حال محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی کوتاه نیامد.
مسائلی در شمال غرب در حال شکل گیری است که اگر تحرک انقلابی نباشد قطعاً ما به فاجعه بزرگ جغرافیایی میرسیم.
پیشتر هم برخی سازمانهای مردم نهاد مانند کارزار حمایت از زاگرس مهربان در نامه‌هایی به مقام‌های اجرایی جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از سدسازی ترکیه به ویژه سد بایبورت بر رودخانه ارس و تأثیرات زیست محیطی آن شده بودند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان واکنش توییتری محمد جواد ظریف به شعرخوانی رئیس جمهور ترکیه را واکنشی اکنونی برای اقناع افکار عمومی می‌داند.
آقای ظریف خب وارد عمل شده و شاید دست رو پیش گرفتند که پس نیفتند، هرچند که خب به نظر میاد که برخی نداها هم در دوباره در تهران عمده میشه، از جمله برخی ها که به حکومت هم نزدیکن صحبت از این کردند که این حرفای اردوغان مثلا نتیجه این بوده که ما در جنگ اخیر در کنار ارمنستان نایستادیم و همه این کشورها پررو شدن و اینجوری نسبت به تمامیت ارضی ایران هم دارن موضع میگیرن.
هرچند نقشی که تحلیلگران منتقدند آنکارا برای خود در قفقاز قائل است زیر پلک‌های محتاط روسیه به عنوان بازیگر محلی اصلی پایان دادن به جنگ دوم قره‌باغ اتفاق می‌افتد. روی این حساب نزدیکی ترکیه به جمهوری آذربایجان همچون نقشی که در سوریه و یا در عراق ایفا کرده میتواند کیفیت روابط تهران باکو را هم که در روزهای پس از جنگ به موازنه تقریبی رسیده بود دچار نوسان کند. در صورت بالا گرفتن احتمالی جدال لفظی بین تهران و آنکارا، آیا روسیه به ترکیه اجازه خواهد داد تا جبهه جدیدی برای رقابت در منطقه بکشاید؟ این سوال را از احمد وخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو پرسیدم.
سیاست خارجی کرملین به دنبال اون نیستش که حالا بخواد توی مناقشه از یک طرف حمایت بکنه، چرا که این بیم رو داره که مبادا ایران به موجب منزوی شدن که در ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای شکل گرفته که حالا از یک سو محور عربی اسرائیلی هست و از سوی دیگه بحث ائتلاف آذربایجان و ترکیه، این واهمه رو داره که مبادا ایران دست به یک اقدام هیجانی بزنه با توجه به حاشیه‌هایی که بر برجام هم حکم فرما شده. از این رو به نظر میرسه که روسیه اون سیاستی رو دنبال میکنه که از یک مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن شکل بگیره، از سمتی به نظر میرسه که حالا داره تلاش میکنه به طور تلویحی، البته اعلام شده که به دنبال مذاکره تهران و تل آویو هست و در واقع به دنبال اینه که یک موازنه تهدیدی در منطقه خاورمیانه حفظ بشه.
با این وجود همچنان باید منتظر ماند و دید آیا مقام‌های باکو و آنکارا به انتقاد تند محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشان خواهند داد یا نه.
محمد زرقامی درباره روابط ایران و ترکیه گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در روزهای اخیر اعتراضات ضد دولتی در اقلیم کردستان به دنبال کاهش چند ماهه حقوق بخش دولتی و دستمزدهای معوقه شکل گرفته است. معترضان در خارج از مقر حزب دموکرات کردستان، رقیب اصلی اتحادیه میهنی کردستان و احزاب کوچکتر در برخی نواحی منطقه سلیمانیه دست به تجمع زدند. در گفتگو با رسول محمود، همکار رادیو فردا در اربیل، ابتدا از او درباره وضعیت اعتراضات در اقلیم کردستان پرسیدم.
بیشتر دخالت نیروهای امنیتی و شلیک گلوله به سوی یکدیگر از هر دو طرف، یعنی هم از طرف نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و هم از طرف مردم نسبت به نیروهای پلیس، و همچنین غارت اموال حکومتی و مسئولین حزبی از طرف مردم، منظر به شدیدتر شدن این اعتراضات انجام میده. همچنین جواب ندادن حکومت به خواسته های مردم در این چند مدت باعث شده که این اعتراضات مردم شدیدتر شود و منظر به آتش زدن اماکن دولتی و حزبی گردد. همچنین گفته می شود همین امروز در مساجد شهرستان پیرمگرون از بلندگو درخواست از مردم کرده اند که در اعتراضات بیشتر شرکت کنند و به خیابانها بیایند. همچنین از دیروز و امروز عبور و مرور ماشین ها و ممنوع شدن این عبور و مرور در استانهای سلیمانی و حلبجه، از استانهای خصوصا اربیل و دهوک و کرکوک ممنوع شده و این ممنوعیت هنوز هم ادامه دارد. لازم به ذکر است که دیروز چندین اندام پارلمان حکومت اقلیم به نامهای عبدالله ملانوری از حزب گوران، شرکو حمدامین از حزب گوران و همچنین عزیز رؤوف که یک نویسنده هستش، توسط نیروهای امنیتی، پلیس و پیشمرگی هماهنگ این سه تا نیرو، این افراد دستگیر شده اند و در منطقه‌ای به نام کانی گومد در سلیمانی تحت مراقبت و بازداشت هستند.
چه مسائلی در روزهای اخیر به نارضایتی ها و اعتراضات در اقلیم کردستان عراق دامن زده؟
اعتراضات مردم بیشتر در خصوص نبود امکانات و حقوق کارمندان و ناعدالتی حکومت نسبت به مردم بیان شده است. این اعتراضات منظر به خشونت و آتش زدن اماکن دولتی و ساختمان حزبی، بالخصوص مقرات اتحاد میهنی و حزب پارتی دموکرات کردستان انجامیده. در این اعتراضات که به دخالت نیروهای امنیتی و پلیس و نیروهای پشمرگ منجر شده، باعث کشته شدن 11 نفر از هر دو طرف، 9 نفر از تظاهر کنندگان و 2 نفر از نیروهای پشمرگ در شهر پنجوین و دوکان انجامیده است. در حال حاضر هم این اعتراضات ادامه دارد. شعار مردم در این تظاهرات بیشتر نابود باید حکومت فاسد، ما حقوق و زندگی خود را می خواهیم، از برق و امکانات اولیه خبری نیست بیان شده است.
رسول محمود، همکار رادیو فردا در اربیل عراق، درباره اعتراضات ضد دولتی در اقلیم کردستان توضیح می داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
منابعی در وزارت دفاع آمریکا روز گذشته به شبکه CNN گفتند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در روزهای اخیر در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند و نگرانی درباره اقدام احتمالی آنها علیه نیروهای آمریکایی یا مکانهای دیپلماتیک آمریکا در عراق افزایش یافته است. در گفتگو با ایلیا جزائری همکارم، ابتدا از او درباره نحوه آماده باش نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق پرسیدم.
به معنای فراخواندن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که بیشتر در چارچوب اعتراف هشت و شبیه هستن به پایگاه‌هاشون هست، به معنی این هست که این نیروها الان مسلح‌تر شدن، همیشه در پایگاه حضور دارن، آموزش‌هاشون به سطحش بالاتر رفته، جلسات داره برگزار میشه. دو هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی عراقی خبری منتشر شد مبنی بر حضور فرماندهانی از سپاه پاسداران در بغداد و کربلا و جلسه هایی که با فرماندهان هشت و شبی دارن و حتی اخباری درس کرد مبنی بر اینکه اینها دارن آماده میشن برای حمله به پایگاه های مرتبط با آمریکا، در صورتی که البته این گمانه‌زنی وجود داشت که این جلسات مرتبط با توافق های صلحی باشه که بعضی کشور عربی با اسرائیل امضا کردن، اما الان اخبار بیشتر دوباره رفت به سمت آمریکا و در زمانی که این خبر منتشر شد یک مقدار عجیب بود، به خاطر اینکه همه این گمانه رو داشتن که با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا ایران قصد نداره با دولت فعلی آمریکا وارد تنش بشه و منتظر دولت بعدی است و این ماجرای آماده باش و این ماجرای جلسات عجیب بود. خب تا اینکه ترور محسن فخری زاده پیش اومد و همچنین نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، همه اینها این گمانه رو به وجود آورد که ایران به دنبال یک واکنش انتقام جویانه از این حوادث هست، چه کشته شدن قاسم سلیمانی و چه کشته شدن محسن فخری زاده. این جلسات در بغداد ادامه داره و گروه‌های وابسته به ایران اینطور هم در گزارش‌های داخلی عراق شاهد هستیم و هم در گزارشی که الان CNN داده به نقل از مقام‌های آمریکایی در وضعیت آماده باش قرار دارن، اما هنوز مشخص نیست این آماده باش و این اقدام به چه منظور هست. آیا که اقدام دفاعی هست به خاطر احتمال تنش میان ایران و آمریکا، چون خب اینا متحدان آمریکا هستن و این احتمال وجود داره که اگر تنشی به وجود بیاد ایران بخواد مستقیم واکنششون بده، این گروه‌ها هم وارد عمل خواهند شد. اگر مثلا آمریکا یا اسرائیل بخوان علیه ایران اقدامی بکنن، یا اینکه این واکنش خودش برای یک حمله هست، ایران در تدارک یک حمله هست، هنوز این مشخص نیست. خب نگرانی‌ها وجود داره و تحرکاتی در داخل ایران هست. بعضی از منابع آمریکایی از انتقال سامانه‌های دفاعی ایران به جنوب کشور صحبت می‌کنند. پرواز دو بمب افکن آمریکایی در خلیج فارس رو هم داشتیم. اینها نشون میده که دست کم تنش به حدی هست که هر به قول بعضی مقام‌ها یک اشتباه میتونه باعث شعله ور شدن یک جنگ بشه و وضعیت بسیار حساس هست.
ایلیا، شب گذشته فرمانده سنتکام هم صحبت‌هایی داشت در مورد ایران و گفت که ایران بعد از کشته شدن فخری‌زاده دنبال پاسخ هست.
بله، جنرال کنت مکنزی در کنفرانسی که صحبت کرده به چند نکته اشاره کرد. یکی در مورد ترور محسن فخری‌زاده و گفته این اتفاق در ایران تحقیر کرد ایران رو، از با این واژه استفاده کرد، به خاطر اینکه در قلب ایران اتفاق افتاد و هنوز مقام های جمهوری اسلامی هیچ توضیح روشنی در مورد نحوه حادثه ندارن، اخبار زد و نقیز هست و به این اشاره کرد که به طور حتم مقام های ایرانی به دنبال واکنش انتقام جویانه هستن اما نمیدونن چه کار باید بکنن، چرا که هر اقدامی میتونه که واکنش بزرگتر در پی داشته باشه. ولی به این نکته هم اشاره کرد که ایرانی ها آهسته تصمیم میگیرن در این باره و برای برنامه‌ریزی هم زمان میذارن و هشدار داد در این باره. و به یک نکته اشاره کرد که کمتر من دیدم در خبرگزاری های ایرانی منعکس شده و اون اشاره کرد به کشته شدن قاسم سلیمانی و گفت بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی نفوذ ایران در مناطق مختلف به شدت کاهش یافت و قاآنی جانشین قاسم سلیمانی اون نفوذ و کاریزما رو نداره و حتی نتونسته گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو بسیج کنه برای اقدامات دیگه. این نکته هست که بهش پرداخت و جالب هست که آمریکا به این تایید رسیدن.
ایلیا جزائری درباره آماده باش شبه نظامیان مورد حمایت ایران در روزهای اخیر در عراق توضیح میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در شرایطی که تهران به لغو تحریم‌ها در دوره جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا امید بسته، متحدش مسکو نگران است که سیاست‌های تحریمی واشنگتن علیه روسیه شدت یابد. رهبران اتحادیه اروپا نیز درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. در مقابل، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد تحریم‌ها نمی‌تواند باعث تغییر سیاست مسکو شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه که به دلیل الحاق کرمه و مداخله در مناقشه اوکراین اعمال شده بود موافقت کردند. گزارش‌ها هاکیست، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده دارند، به همتایان اروپایی خود گفتند هیچ پیشرفتی در روند حل این مناقشه حاصل نشده و مقرر شد سفرای اتحادیه اروپا هفته آینده تحریم هایی که عمدتاً بخش مالی، انرژی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده رسماً تمدید کنند. روسیه همواره تأکید کرده پیوستن کرمه بر اساس همه پرسی شهروندان این شبه جزیره انجام شد و قابل بازبینی نیست. موسکو همچنین منکر هر گونه نقش نظامی در جنگی است که از 6 سال پیش در شرق اوکراین در جریان است و تکنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته. سرگی کاستیایف، تحلیلگر سیاسی، روی کرده اتحادیه اروپا را صحیح اما کم رمق می داند.
تنها گزینه کشورهای غربی برای پایان بحران در شرق اوکراین تشدید فشار بر تصمیم گیرندگان در کرملین است. تا کنون تحریم هایی وضع نشده که بتواند روسیه را به تغییر رویکرد کنونیش وادارد و اختلاف ها در داخل اتحادیه اروپا مانع وضع تحریم های بیشتر است. اما تا زمانی که دخالت روسیه پایان نیابد، جنگ در شرق اوکراین ادامه می‌یابد.
آمریکا نیز بر تحریم‌های خود علیه روسیه افزود. پنجشنبه همزمان با گسترش تحریم‌ها علیه رمضان قادیروف، رهبر چچن و نهادهای مرتبط با وی به اتهام نقض حقوق بشر، کنگره آمریکا از کاخ سفید خواست به دلیل سوء قصد به الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه با عامل اعصاب، تحریم جدید وضع کند. آمریکا تاکنون به دلیل سیاست‌های روسیه در سوریه و اوکراین و همچنین در ارتباط با زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و سوء قصد با عامل اعصاب به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، تحریم‌های علیه روسیه وضع کرده. ایوان ترافیموف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تحریم‌های بیشتر در راه است.
سیاست تحریمی باید پیگیرانه باشد و اگر از چند سال پیش تحریم اعمال کرده اید، ناچارید تا دستیابی به هدف بر شدت آن بیفزایید. برخلاف ایران که در صورت بازگشت به اجرای تعهدات برجامیش میتواند روی بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها حساب باز کند، روسیه نه تنها امیدی به لغو تحریم ها ندارد، بلکه به احتمال بسیار زیاد در دوره ریاست جمهوری جو بایدن تحریم ها علیه روسیه شدیدتر نیز خواهد شد. تنها راه جلوگیری از این سناریو تغییر سیاست‌های کرملین است، زیرا روسیه هیچ ابزاری ندارد تا آمریکا را برای لغو تحریم تحت فشار بگذارد.
پنجشنبه وزیر خارجه روسیه مدعی شد تنها هدف غرب در مقابل روسیه تضعیف این کشور و ایجاد مانع در برابر سیاست مستقل آن است. سرگی لاوروف در نشست ویدئویی شورای سیاست‌های خارجه روسیه تأکید کرد که این رویکرد محکوم به شکست است.
دنبال
توجیه اقدامات خود نخواهیم بود. هر گونه تهدید اهم از تحریم یا مجازات دیگر کاملا بی‌معنا و غیر سازنده است و عجیب است غرب تا کنون این مسئله را درک نکرده. ما همانقدر به تعامل با غرب نیاز داریم که غرب به روسیه و امکانات ما نیاز دارد.
جمعه سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک صدا تحریم ها علیه این کشور بی اساس و ناکارآمد دانستند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه آخرین تحریم های آمریکا را مضحک خواند و دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین گفت که با این سیاست آمریکا راه ارتباطی با روسیه را مسدود میکند. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
اما مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن آمریکا به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار بر زندگی یهودیان در سال 2020 معرفی شد. سازمان خبری غیر انتفاعی آلگل ماینر همه ساله فهرستی از افراد تأثیرگذار بر زندگی جامعه یهودیان معرفی می‌کند. این رسانه خانم علی نژاد را به عنوان یکی از برجسته‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی نیز معرفی کرده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ارتباط بین تشکل‌های کارگری و دانشجویی در ایران و حمایت این تشکل‌ها از یکدیگر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به برخی اعتراض‌ها از جمله اعتراض‌های کارگری و اصناف در ایران گفت بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت تحت هیچ شرایطی نباید اغتشاش در کشور را پذیرفت، اما اعتراض به تضییع حق را به رسمیت می‌شناسیم. این سخنان در شرایطی ابراز شد که قوه قضاییه بارها با کارگران معترض به مشکلات صنفیشان برخورد کرده و احکام زندان و شلاق را علیه آنان صادر کرد. است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره سخنان رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارد.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه با ظرافت کامل و با سوء استفاده از عناوین قانونی موجود در قانون تعزیرات حکومتی مثل اقدام علیه امنیت ملی علیه کارگران اقدام میکنه. اینها بازی با کلمات هست. اختشاشگر یا اعتراضات را دارم اینچنین از هم تفکیک میکنن. تا امروز در این 41 سال هرگز اینها بین اختشاش یا اعتراف تعریف واحد و حقوقی را ارائه ندادن. آنچه که مهم است این است که کارگران برای احقاق حقوق خود فارغ از نوع نظام سیاسی است که دست به اعتراض، تحصن و اعتصاب می زنند. اما بردباری قوه قضاییه در پذیرش خواست به حق کارگران صفر است. بنابراین قوه قضاییه در رأس هرم آن ابراهیم رئیس با ابزار قانون، با ابزار دادگاه و با استفاده از توان نهادهای امنیتی در سرکوب کارگران معترض اقدام می کنه.
آقای احمدی نیاز همچنین با اشاره به سابقه برخورد قضایی و امنیتی با کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز به شرایط و مشکلات صنفی و معیشتیشان اعتراض کرده اند می گوید
ایران بخش عمده ای از پیمان نامه های آیلو سازمان المللی کار را پذیرفته و در زمره تعهدات بین المللی کار در ایران در حوزه کار هست، هم اینها را پذیرفته است، اما متاسفانه هرگز پایبندی خود را به رعایت اینها نشان و اعلام نکرده است.
کارگران نیروگاه رامین اعتصاب و در محوطه نیروگاه تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران آنها نسبت به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام‌هایشان اعتراض داشتند. کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و با خواست لغو خصوصی سازی این شرکت اعتصاب و در مقابل درب شرکت تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری، 3 ماه دستمزد کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز پرداخت نشده است. کارگران معترض گفتند دولت قصد دارد با فروش این شرکت به بخش خصوصی بخشی از نیازهای مالی‌اش را تامین کند. آنها همچنین بر لزوم تامین امنیت شغلی و معیشتی خود و پرداخت کامل و فوری طلبهایشان تاکید کردند. شماری از کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق پیمانکار به عنوان راننده، کارگر تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه واحد اتوبوسرانی در شهرداری آبادان مشغول کارند. مسئولان شهرداری آبادان میگویند به دلیل کمبود مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند. شماری از کارگران پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حدود 20 ماه دستمزد موقتی خود تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، تجمع کنندگان شعارهایی سر دادند. در این حال خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران این طرح نوشت هیچ مسئولی پاسخگوی مطالبات آنها نیست. پیش از این قرارداد پروژه قطار شهری اهواز که مسئولیتش بر عهده شرکت کیسون بود در روز 30 شهریور سال جاری از سوی سازمان قطار شهری اهواز فسخ و به قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. این کارگر پروژه قطار شهری اهواز به ایلنا گفت کارگران پیمانی پروژه خواستاران هستند تا مدیر عامل قطار شهری اهواز به عنوان کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تأمین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بکند. او اشاره کرد کارگران انتظار داشتند قبل از خروج پیمانکار از پروژه قطار شهری اهواز همه مطالبات کارگران پرداخت شود و اگر قرار است مشکلات مانند سابق ادامه یابد چرا پیمانکار را تغییر دادند؟ کشاورزان رودان در استان هرمزگان در تجمعی به ارزان خریدن محصول بادمجانشان از سوی دلالان اعتراض کردند. از قرار بادمجان تولید شده از سوی کشاورزان 500 تومان خریداری می شود. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، آنها کیسه های بزرگ بادمجان را بر روی زمین خالی کردند. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان در مناطق مختلف ایران از قیمت پایین خرید محصولاتشان منتشر شده است. هزاران کشاورز هند که به منظور اعتراض به سیاست‌های دولت نارندرا مودی نخست وزیر این کشور به دهلی نو پایتخت هند رفتند برای چندمین بار تظاهرات کردند. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها از حمایت سندیکاهای کارگری و احزاب مخالف دولت راستگرای هند برخوردار شده است. کشاورزان و کارگران هند در روزهای اخیر خواستار لغو قوانین جدید دولت شدند. آنها این قوانین را به زیان کشاورزان و کارگران می‌دانند. هند چند روز قبل شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود، اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویان نیز برخوردار شده بود. شماری از تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و مدافعان حقوق کودکان کار در بیانیه‌هایی به مناسبت روز دانشجو روز 16 آذر حمایت خود را از خواسته‌های صنفی دانشجویان اعلام کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت 67مین سالروز کشته شدن احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، سه دانشجو در دانشگاه تهران به دست نیروهای ارتشی نوشت، دانشگاه به عنوان سنگری مهم در عرصه مبارزات دموکراتیک و اجتماعی مردم ایران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. این تشکل کارگری با اشاره به آنچه خواستها و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه دانشجویان نامید نوشت که آنها تلاش کردند خواستها و مطالباتشان را در ارتباط با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی به گوش کارگران و توده‌های محروم برسانند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام اینکه دانشجویان از کل جامعه و طبقات اجتماعی جدا نیستند و از آنها تأثیر می‌پذیرند، افسود آنها نمی‌توانند به ویژه در شرایطی که کارگران و توده‌های مردم محروم و به جان آمده بیش از هر زمان دیگر تنگناها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کنند و جانشان در زیر فشارهای خردکننده و طاقت فرسای معیشتی به لب رسیده است، در قبال این همه تبعیض و نابرابری ساکت و خاموش باشند. این تشکل کارگری در مورد شعار دانشجویان در دانشگاه ها مانند
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند کارگرانی
و همچنین شعارهای مانند دانشجو آگاه است با کارگر همراه است و نان کار آزادی اداره شورایی در تجمع‌های دانشجویی نوشت که دانشجویان گام‌های بلندی در راستای همدلی و پیوند با کارگران و زحمتکشان و اعتراض‌ها و مبارزات اجتماعیشان برداشته و نقطه عطفی را در جنبش دانشجویی در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری به وجود آوردند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های دانشجویی از کارگران و تشکل‌های کارگری می‌گوید:
جنبش دانشجویی از گذشته‌های دور تا کنون همواره جزء نیروهای مترقی بوده که در کنار نیروهای مترقی هم قرار داشته و به خصوص در برخورد با عدالت اجتماعی و حقوق محرومان و کارگران خیلی فعال بوده و در یک مقاطعی به خاطر سرکوب احزاب و اتحادیه‌های کارگری جنبش دانشجویی نقش حامی و مدافع کارگران و حقوق کارگران و محرومان رو به عهده گرفته بوده. و همین دلیل این جنبش خیلی در این کار در یعنی در حمایت از فقرا و از زحمتکشان بسیار پر سابقه است و سابقه دیرینه ای داره. بخواه به واسطه این سابقه دیرینه یک پیوندهای از گذشته های دورمی به طور کلی بین طبقه کارگر، بین مردم محروم، بین احزاب مثلا مدافع کارگرا و سندیکا و اتحادیه در هر مقطع که اینها تونستن فعالیت بکنن با جنبش دانشجویی وجود داشته و سازمان‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها همواره سنگری بودند برای دفاع از آزادی و برای دفاع از عدالت اجتماعی. بنابراین این یک چیز کاملا طبیعی هستش.
مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد هم در این مورد عقیده دارد.
جنبش دانشجویی جنبشیه که حلقه واسطه بین سایر جنبش‌های اجتماعی میتونه باشه، به خاطر اینکه افرادی که بخشی از جنبش دانشجویی هستن و فعالین دانشجویی هر یک با دغدغه‌های متفاوتی میتونن وارد این جریان بشن. بعضیشون میتونن دغدغه‌های کارگری و صنفی بیشتری داشته باشن، بعضیشون دغدغه‌های سیاسی بیشتری داشته باشن یا مسئله زنان براشون اهمیت داشته باشه. این باعث میشه که جنبش دموکراسی خواهی، جنبش کارگری و جنبش زنان هر یک ارتباط نزدیکی با جنبش دانشجویی داشته باشن و اساساً این باعث میشه که اهمیت بیشتری هم پیدا کنه دانشگاه و سرکوب دانشجوها خیلی افزایش پیدا کرده، به خاطر اینه که میتونن بازوی حرکت بقیه جنبش‌های اجتماعی باشن. اما خب در طی سال‌های اخیر چرا این نزدیکی بیشتر شده؟ خب طبیعتاً بحران اقتصادی که دامنگیر ایران شده توی این سال‌ها افزایش داشته و شرایط اقتصادی روز به روز بدتر شده و خب این دانشجوها هم بالاخره هر کدوم بخشی از جامعه هستن، هر کدوم متعلق به بخشی از طبقات اجتماعی و اقتصادی هستن و متوجه این فشار اقتصادی بر خانواده‌هاشون هستن. به خاطر همین باعث میشه که درک بیشتری از فضای کارگری داشته باشن، درک بیشتری از مطالبات اونها داشته باشن و سعی بکنن که کنار اونها باشن. شما میبینید که در روز جهانی کارگر یا در اعتراضاتی که کارگرها انجام میدن در جاهای مختلف دانشجوها بهشون میپیوندن و ازشون حمایت میکنن یا بیانیه‌هایی در حمایت از اونها صادر میکنن و این ارتباط خیلی میتونه ارزشمند باشه، به خاطر اینکه جنبش‌های اجتماعی وقتی که هم‌افزایی ایجاد میکنن و کنار همدیگه قرار میگیرن قدرت و تواناییشون خیلی بیشتر میشه.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران هم در بیانیه نوشت که جمهوری اسلامی به دلیل آنچه هراس از اوجگیری مبارزات دانشجویی و پیوند آن با مبارزات مردمی علیه سیاست‌های نئولیبرالی توصیف کرد، تلاش می‌کند تا دانشجویان مبارز و آگاه را با حربه اخراج، بازداشت، شکنجه و حبس‌های طولانی از همراهی و همدلی با مبارزات مردم علیه بی‌عدالتی، تبعیض، خفقان و فساد سیستماتیک بازدارد. اتحاد سراسری بازنشستگان در حمایت و پشتیبانی از دانشجویان نوشت که از حق آنان در داشتن شرایط تحصیل یکسان و بی‌تبعیض دفاع و از مبارزات دانشجویان علیه کالایی شدن تحصیل حمایت می‌کند. پشتیبانی از خواست دانشجویان برای پاکسازی محیط‌های دانشجویی از نهادهای امنیتی و پلیسی، رفع ستم از دانشجویان تحت تعقیب قضایی، آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به پیگردها علیه دانشجویان از دیگر مواردی هستند که گروه اتحاد بازنشستگان به آنها اشاره کرده است. این تشکل صنفی همچنین خواستار بازگشت استادان و دانشجویانی شد که به دلیل مبارزات صنفی از دانشگاه اخراج شدند. شبکه یاری کودکان کار هم دانشجویان را تجسمی عینی از صدای جمعی برای مطالبه توامان آزادی و عدالت توصیف کرد و نوشت که آنها خود را در پیوند و همبستگی با گروه‌های به حاشیه رفته و فراموش شده دیدند و مدافعان حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه حقوق کودکان بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی روز دانشجو را یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری دانستند و نوشتند دانشجویان همواره بخش مهمی از مبارزات علیه استبداد و دفاع از جنبش‌های کارگری، سیاسی و اجتماعی بودند. این دو تشکل کارگری با اشاره به مشکلات روزافزون کارگران و مزدبگیران و نیز اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و تظاهرات سراسری دیماه 96 و آبان 98 نوشتند در روند این مبارزه دانشجویان بسیاری به دلیل همراهی و مبارزاتشان زندانی، محروم از تحصیل و مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته و شکنجه و زندانی شدند. آنها خواستار توقف اذیت و آزار دانشجویان و آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی و فعالان جنبش‌های کارگری و اجتماعی شدند. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های کارگری از دانشجویان می‌پرسم.
خود احزاب و سازمان‌های کارگری و اصلا خود توده کارگرمی در ایران متوجه این مسئله هست و بوده. به همین دلیل از این طرف این برخورد اینا به شدت مورد استقبال قرار گرفت و خب به واسطه نقشی که دانشجویان میتونن در مبارزات عدالت خواهانه بازی بکنن خیلی همین چشم امید به اینا بسته شد که به صلاح اینا بیان به کمک در شرایطی که سندیکای کارگری مستقل وجود نداره و از آن سرکوب میشه اتکای توده کارگر رفت بیشتر از گذشته روی جنبش دانشجوی استوار شد و جنبش دانشجوی همین در این سالها هر سال که گذشته سعی کرده که نقش بیشتری پیدا بکنه و به این درخواست و وضعیت و خلایی که اومد این خلا رو پر کنه و به این درخواستی که در جامعه مشاهده میشه بین زحمت کشان پاسخ مثبت بده. به همین دلیل خب کارگرا و نهادهای کارگری، سازمانهای کارگری هم همونطوری که می‌بینیم همینایی که وجود دارن. اینها به مناسبت 16 آذر که میشه در واقع 16 آذر رو به اندازه مثلا یک روز کارگری با اینکه خب متعلق به جنبش دانشجوییه ولی به خاطر نقشی که جنبش دانشجویی و پیوندی که با جنبش کارگری داره روز 16 آذر از خودشون میدونن.
در همین حال در ارتباط با روز دانشجو 16 آذر میتوان به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه در تجمع‌های دانشجویی که در حمایت از کارگران برگزار میشود شاهد حضور گسترده‌تر دانشجویان دختر هستیم. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در این مورد میگوید
خوشبختانه به طور کلی حضور زنان در جنبش‌های اعتراضی افزایش پیدا کرده و این حضور پررنگ‌تر شده. طی 10-15 سال اخیر افزایش زنان معترض رو در اعتراضات می‌بینید. مسئله زنها هیچ وقت در فقط جنبش زنان تعریف نشده. ما مثلا مسئله زنان کارگر رو وقتی داریم خب هم مسئله مطالبات جنبش زنان رو مطرح می‌کنیم، هم مسئله زنان کارگر رو تعریف می‌کنیم که خب به جنبش کارگری بیشتر نزدیک میشه. در مورد دانشجویان هم به همین شکل هستش که خب هم اعتراضات افزایش پیدا کرده، هم حضورشون پررنگ‌تر شده، هم در راستای تلاش 42 ساله‌ای که زنان ایرانی داشتن برای اینکه برگردن به ساحت جامعه و حضور خودشون رو پررنگ‌تر بکنن، به نظر میرسه که نسل جدید بهتر از نسل‌های قبل هم داره عمل می‌کنه و این محدودیت‌هایی رو که سال‌ها زنان باهاشون مواجه بودن رو دارن سعی می‌کنن که با وجود این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مطالبات خودشون رو داشته باشن و حرفای خودشون رو بزنن. در مورد دانشگاه ها هم باز به همین شکله. خب شاید سالهای قبل یا در دوره مثلا دهه 70 یا دهه 80 فعالین دانشجویی زن خیلی تعدادشون کمتر بود یا حداقل در صفوف جلو خیلی به چشم نمی اومدن، اما امروز میبینیم که نه، فعالین دانشجویی بسیاری هستن. در آبان 98 در اعتراضات حضور پیدا کردن و بازداشت شدن، احضار شدن و الان دارن دوره‌های محکومیتشون رو می‌گذرونن و این نشون میده که به صفوف اول پیوستن و در جریان‌های اعتراضی نقش بسیار پررنگی رو دارن. در آبان 98 هم شما چه در اعتراضات خیابانی چه در دانشگاه ها نمیتونید حضور پررنگ زنان رو نادیده بگیرید و این به نظر میرسه که نسخه‌ای که جمهوری اسلامی داشته برای اینکه زنها رو خانه نشین بکنه جواب نداده و امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زنان چه در دانشگاه و چه در اعتراضات خیابانی حضور بسیار پررنگی دارن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره لایحه بودجه 1400 دولت اشاره کرد که در طرح تامین کالاهای اساسی قرار است 20 میلیون تن ماهانه 120 هزار تومان یارانه دریافت کنند، اما کارگران بیمه شده و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی جزوی از این گروه نیستند. بر اساس بخشی از این گزارش، اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اعلامی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف 5 سال تمام بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی کاملا تسویه کند، ولی این کار انجام نشد، گفت حتی بدهی‌ها در حد همان 5 سال قبل باقی نماند چون دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. به گفته او بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال 1400 به 400 هزار میلیارد تومان میرسد و به ناچار هر سال میزان وامی که سازمان از بانک ها میگیرد افزایش مییابد، اما دولت هیچ اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد. در همین حال به گزارش ایلنا، یکی از مؤلفه‌های لایحه بودجه 1400 میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف دستمزد است. این خبرگزاری اضافه کرد دولت میزان افزایش دستمزد سال بعد را 25% و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را 3 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است. در این ارتباط علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت که این 25% حتی عقب افتادگی سال 99 را جبران نمی کند، چه رسد به این که بخواهد جبران کننده عقب افتادگی های تاریخی دستمزد باشد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال 99 حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب برخی مزایا برای کارگران متأهل به 3 میلیون تومان میرسد. پیش از این برخی از تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی خط فقر ماهانه در شهرهای بزرگ ایران را 10 میلیون تومان اعلام کردند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تأثیر شیوه ویروس کرونا در زندگی مردم و به تعطیل کشانده شدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه دست فروشان اشاره کرد و نوشت که دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند. تسنیم افزود این روزها حال و روز دست فروشان خوب نیست. بسیاری از این افراد سرمایه پشتوانه مالی و حتی بیمه ندارند و تنها سرمایه‌شان همان کالایی است که با زحمت تأمین می‌کنند. یکی از بازنشستگان در رشت که با دریافت مستمری 2,700,000 تومان در ماه مجبور به دست فروشی شده است تا زندگی خود و خانوادهش را اداره کند، به تسنیم گفت
زندگی واقعا مشکل. حالا ما این درآمدمون که روز کارگر صبح میره تو شهرداریت تو دانالی و میسه جک ما میره 5 تا 4 تا کار میخوره، برای اونها خیلی مشکله. دانش آموز دارن، دانشجو دارن.
یک دست فروش زن هم در مصاحبه تصویری تسنیم گفت
شهر مریضه، نردی قلب داره، دو تا جوان بیکار داره، ماهی 30 تومن پیش دادم، ماهی الان 40 سال مساجرم، ماهی 500 تومن کرایه‌خونه میدم.
علیرضا ورناصری نماینده مجلس از مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل اعلام کرد که 21 ماه دستمزد کارگران شهرداری اندیکا پرداخت نشده است و آنها شرمنده خانواده‌های خود هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت که 8 ماه دستمزد برخی از کارگران و کارمندان شهرداری بندر امام پرداخت نشده است. در چند سال اخیر کارگران شهرداری‌های مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. فرزاد سعدوزاده کولبر اهل سلماست، در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با ترکیه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، او همراه با شماری دیگری از کولبران بود که نیروهای مرزبانی از فاصله نزدیک و بدون اقدار به سوی آنان شلیک کردند. فرزاد سعدوزاده متأهل و پدر 2 فرزند بود. به گزارش این سازمان حقوق بشری، 3 کولبر در مرزهای بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه هم با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند. تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به سوی کولبران در سالیان اخیر شمار قابل توجهی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این موضوع انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. در همین ارتباط، فیلمی از سخنان دختر یک کولبر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
وقت
وقتی که میام بساشنه، وقتی که میام قشاشنه، وقتی که فکر کرو به زندگی و ما بشو چنو گرچه سازیو چنو گرچه نبیه بیه.
بابای من کولبره. وقتی به دستاش نگاه میکنم، وقتی که به پاهاش نگاه میکنم، وقتی به زندگی خودمون فکر میکنم که باید با همه مشکلات و همینطور نداشته هامون کنار بیام، میبینم که باید با اونها کنار بیام. بابا میخواد هر چیزی که تو دنیا هست رو برام فراهم کنه، همه چیز رو. بابام هدفش اینه که من و خواهر برادرم زندگی خوبی داشته باشیم که واقعا تا به حال برای ما فراهم کرده و از همه لحاظ زندگی خوبی رو برامون فراهم کرده.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.